أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله همه ما و همه مملکت اسلامی، بلکه همه دنیا به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و ائمه خدا علیهم السلام اقتدا بکنند، همانطوری که آنها سیرشون یک سیره محبت آمیز بود، ما هم نسبت به هم دیگر و نسبت به مردم، نسبت به همه مسلمین همین سیره رو داشته باشیم و از در برادری و غمخواری برای همدیگه وارد بشیم، در تلاش باشیم تا دست همدیگر رو بگیریم و ارتقا بدیم، نه اینکه خدایی نکرده با تخریب همدیگر فکر کنیم جاده ای برای بالا رفتن خودمون صاف میکنیم، که قطعاً چنین نخواهد بود. اجازه میخوام در رابطه با تحقیقی که در مسئله تمسک به عام پیش از فحص از مخصص به نقل از مرحوم آخوند در کتاب کفایه وارد شدیم و تفصیل ایشون رو در رابطه با خطابات عام به دو دسته عموماتی که در مقام قانون گذاری جعل شده و انشاء میشن و در معرض تخصیصند و عموماتی که در این مقام نیستند و در معرض تخصیص نیستند، خواه در مقام اخبار و خواه در مقام انشاء باشند، یه توضیحی رو برای سهولت نتیجه گیری از بحث خدمت عزیزان ارائه بکنم. در قالب این توضیح میخواییم دو تا مطلب رو مطرح کنیم. مطلب اول این که توجه داشته باشیم که بحث از لزوم فحص در دو باب از ابواب مباحث اصولی مطرح میشه، یکی در همین بحث عام و خاص و به تبع اون در بحث مطلق و مقید، که ببینیم آیا به محض شنیدن خطاب عام میتونیم به عموم که ظاهر خطاب عام هست اخذ کنیم، یا وظیفه داریم ابتدا فحص کنیم. همینطور در خطاب مطلق میتونیم به اطلاقش اخذ کنیم یا باید از وجود قید فحص بکنیم. دومین باب، باب اصول عملیه است، البته اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنند، وگرنه در جای خودش ثابت شده که اصول عملیه ای که در شبهات موضوعی جریان پیدا می کنند نیازمند فحص نیستند. به محض برخورد میشه به اصل تمسک کرد بدون اینکه دنبال جستجو و فحص باشیم. اما در اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می کنند بحث از لزوم فحص پیش میاد، برای اینکه اصول عملیه، حالا خواه عقلیه باشند و خواه شرعیه، جریانشون منوط به انجام فحص، وگرنه در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی کنند. و هدف از بیان فحص در این دو باب اینه که میخواییم بگیم مرحوم آخوند معتقده که فحص در ما نحن فیه با فحص در جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه متفاوته. برای روشن‌تر شدن این تفاوت بحث رو با توضیح دو قسم اصول عملیه پی می‌گیریم. خب اصول عملیه یا اصول عملیه عقلیه هستند که عبارت از اون اصول عملیه ای هستند که برای نجات از حیرت در مقام عمل به حکم عقل جریان پیدا می کنند، عقل اونها رو معتبر می دونه، مثل براعتی که به حکم عقل باشه بهش میگیم براعت عقلیه، مثل تخییر که به حکم عقل و مثل اشتغال یا احتیاط که این اصلا به حکم عقل جاری میشن. اگر بخوایم حالا اصول عملیه یا عقلیه رو زیر ذره‌بین بگذاریم، میبینیم که به هر حال دلیل بر حجیت براعت عقلیه اون قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیانه. هر جا ما حجت و دلیلی پیدا نکردیم و احتمال حرمت فعلی رو دادیم، عقل به ما میگه خیالت راحت باشه، اونجا حرمت نیست. نسبت به حرمت بری از ذمه هستی، چرا که وقتی بیانی از طرف شارع وارد نشده و نرسیده نمیتونه عقاب بکنه، چنین عقابی قبیح به حکم عقل. منتها حالا کی میشه این اصل عملی براعت عقلیه رو جاری کرد؟ ابتدا باید موضوع این حکم عقلی که عبارت از بلا بیان بودنه احراز بشه تا نوبت به جریان براعت عقلیه برسه. فرض کنید در شبهه تحریمیه ای مانند شرب توتون به عنوان یک فعل مکلف، یک عمل، احتمال میدیم حرام باشه کما اینکه احتمال میدیم حرام نباشه. کی میتونیم براعت عقلیه رو جاری کنیم؟ اول باید جستجو بکنیم ببینیم آیا در بین ادله دلیلی ولو به عنوان اماره ظنیه بر حرمت این عمل دلالت نمی کنه، بیانی در این مورد نرسیده، و الا اگر بیانی در این مورد رسیده باشه با ورود بیان با وجود دلیل موضوعی برای براعت عقلیه باقی نخواهد موند و عقل حکم به براعت نخواهد کرد. پس بعد از این که عدم وجود بیان در مورد شرب توتون احراز شد به براعت عقلیه تمسک میکنیم. کی ما میتونیم بگیم بیانی از سوی شارع نرسیده؟ اول باید فحص بکنیم. وگرنه تا وقتی فحص صورت نگرفته و احتمال میدیم دلیلی بر حرمت دلالت بکنه، بیانی در مقام حرمت شرب توتون وارد شده باشه، نمیتونیم عنوان بلا بیان بودن رو احراز کنیم و براءت عقلیه رو جاری کنیم. پس این یکی از اصول عملیه که میبینید تا وقتی فحص صورت نگیرد مقتضی و موضوع برای این اصل عملی وجود نداره. اصل عملی دیگری که به حکم عقل جاری میشه اصالت و تخییر. مجرای اصالت تخییر رو عزیزان میدونن، میدونن که از اصالت تخییر کجا استفاده میشه. مجرای اصالت تخییر دوران بین محظورینه. پس موضوعش هر جایی است که امر دائر بین وجوب و حرمت باشه و دلیلی بر تعیین یکی از اونها نداشته باشیم. وگرنه با وجود دلیل بر تعیین یکی از این دو حکم الزامی، اگر دلیل بگه وجوبه دیگه جایی برای حرمت نمیمونه و جایی برای تخییر نمیمونه. پس باید این موضوع، یعنی دائر بودن امر بین وجوب و حرمت و عدم تعیین یکی از اونها به واسطه دلیل احراز بشه. فرض کنید اگر احتمال بدیم که دفن میت کافر به اعتبار اینکه احترام به انسانیت هست واجبه، از طرف دیگه احتمال بدیم نه، چون این فرد خودش مسیر زلالت و گمراهی رو اختیار کرده، اصلا نباید دفنش کرد. دوران ام بین وجوب و حرمت به صرف این که امر دایر شد که نمیتونیم بگیم تخییر. ابتدا لازمه بگردیم ببینیم آیا در بین ادله ولو به عنوان یک اماری زنیه و یک دلیل زنی چیزی داریم که یکی از دو طرف رو معین کنه وجوب یا حرمت رو. اگر گشتیم و دلیلی ولو به عنوان ظن معتبر برای تعیین یکی از دو طرف احراز نکردیم، نوبت به تخییر میرسه. بدون فحص نمیتونیم بگیم دلیل نداریم بر تعیین یکی از دو طرف. اما سومین اصل از اصول عملیه عقلیه که به حکم عقل جاری میشه اصالت الاشتغال یا همون اصالت الاحتیاط. خب معلومه این اصل در مورد علم اجمالی جریان پیدا میکنه. اگر علم به وجوب یا علم به حرمت احد اطراف پیدا کنیم به نحو اجمال، نه تعیین و تفصیل، و دلیلی که یکی از این افراد یا اطراف رو برای ما تعیین بکنه وجود نداشته باشه؟ عقل میگه برای ایمن موندن از عقاب پروردگار لازم است احتیاط بکنی. اگر علم اجمالی به وجوب این اطراف داری همه را انجام بدی، اگر علم اجمالی به حرمت این اطراف داری همه را ترک کنی. مثلا اگر علم اجمالی به وجوب یک نماز در ظهر روز جمعه دارم که نمیدونم آیا اون نمازی که در روز ظهر روز جمعه واجبه آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه، اگر احتمال بدم که در صورت فحص و جستجو از دلیل میتونم دلیلی بر تعیین یکی از دو طرف پیدا بکنم، حالا مثلا در بین روایات صلات یا صلات جمعه بگردم وضعیتم روشن میشه و معلوم میشه که آیا نماز ظهر واجبه یا جمعه. اینجا هرگز عقل حکم به لزوم احتیاط نمی کنه. اما وقتی در مزان وجود دلیل گشتم و دلیلی که بر تعیین احد اطراف دلالت بکنه پیدا نکردم، اونجاست که مقتضی برای جریان اصالت الاحتیاط موجود میشه، مانعی هم نیست اذا اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط رو جاری میکنم. این در رابطه با اصول عملیه عقلیه که دیدید برای اینکه موضوع جریان اصل محقق بشه، مقتضی پیدا بشه، برای تحقق عنوان موضوع هر کدام از این اصول عملیه یا عقلیه فحص لازم بود. بدون فحص نمیشد. اما در رابطه با اصول عملیه شرعیه که عبارت از اصولی هستند که شارع آنها را برای نجات از حیرت در مقام عمل به عنوان اصل عملی تشریع نموده، مثل براءت شرعیه، مثل اباحه شرعیه، مثل استصحاب که از اصول عملیه شرعیه است به اعتبار و به اعتبار متأخرین، بر مبنای متأخرین که اون رو از روایات استفاده می کنند. در این مورد اونگونه که مرحوم آخوند هم اشاره کرده، در ادله ای که بر حجیت این اصول عملیه دلالت می کنند سخنی از فحص به میان نیامده. مثلا در حدیث رفع که یکی از ادله براءت شرعی است، عنوانی که اخذ شده لایعلمونه، لایعلمون ما لایعلمون در حدیث رفع برداشته شده، رفع شده رفع عن امتی ما لایعلمون. اما آیا فرموده است که ما لا یعلمون بعد الفحص؟ نه، همین که عنوان ما لا یعلمون صدق بکنه، محرز بشه، براءت شرعیه جاری میشه. یا مثلا در حدیثی مانند کل شیء لک حلال حتی تعلم یا حتی تعرف انه حرام بعینه، که به عنوان دلیلی بر اصالت الهلیه است، اصل هلیه ای که به عنوان یک اصل شرعیه، خب موضوعش چیه؟ موضوعش عنوان تعلم یا تعرف. آیا فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف یا حتی تعلم بعد الفحص؟ در این روایتی که دلیل بر حجیت اصالت الهلیه است، سخنی از فحص به میان نیامده. و همینطور در استصحاب لا تنقض الیقینه به شک، نفرموده الا بعد الفحص یا بعد الفحص. کلمه فحص در ادله اصول عملیه شرعیه اخذ نشده، ادلهشون دست ماست. میبینیم اما اون چه بر وجوب فحص در تمسک به اصول عملیه شرعی دلالت میکنه وجود اجماع. اجماع قائم شده که وقتی میشه به اصول عملیه شرعی تمسک کرد که فحص صورت گرفته باشه و دلیل برخلاف وجود نداشته باشه. مثلا در مورد شرب توتون قبل از فحص و یأس از وجود دلیل نمیتوان از براءت شرعی استفاده نموده و حکم به جوازش کرد. یا مثلا در صورت شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قبل از فحص و یأس از وجود دلیل نمیشه با تمسک به استصحاب بگیم خیلی خوب در زمان حضور یقین به وجوب نماز جمعه بوده، الان شک داریم استصحاب میکنیم وجوب رو. نخیر، بالاجماع ابتدا باید از وجود دلیل برخلاف فحص بکنیم. اگر دلیلی پیدا نکردیم الاصل دلیل حیث لا دلیله. خب بعد از این که روشن شد که در اصول عملیه ای که در شبهات حکمی جریان پیدا می کنند بحث فحص مطرحه، یا خود عقل در اصول عملیه عقلیه و یا اجماع در اصول عملیه شرعیه بر لزوم فحص در تمسک به اصل عملی دلالت می کنند. حالا مرحوم آخوند می فهمند که البته فحصی که در ما نحن فیه، یعنی در باب عام و خاص مطرحه، با فحصی که در باب اصول عملیه مطرح میشه فرق داره. در مقام بیان فرق که حالا بعداً باید بررسی بکنیم، اول فرمایش آخوند رو که مفصل این بحث رو آورده در کتاب‌های خطی دو جلدی در صفحه 353 و 354 همون جلد اول اینا رو گفته، و در مقام بیان فرق بین فحص در دو باب، یعنی بحث عام و خاص و اصول عملیه، فرموده فحصی که در باب اصول عملیه مطرحه فحص از وجود حجت. و اگر فحصی صورت نگیره هیچ یک از اصول عملیه قابلیت پیاده شدن رو ندارن. اما عدم جریان برای تقلیه عرض کردیم دیگه، برای اینکه وقتی فحص نکنیم احتمال بیان که مراد از آن احتمال وجود و حجت هست به جای خودش باقیه. یا مثلا برای شرعیه هم بدون فحص جاری نمیشه، چون دلیل، چون اصل عملی شرعیه و چشم گفتیم اجماعه، اجماع داریم بر عدم جواز تمسک به براءت شرعیه قبل از فحص از وجود حجت. در سایر اصول عملیه هم همینه دیگه، ما فحص میکنیم ببینیم آیا حجتی هست یا نه، اگر حجتی باشد، اگر دلیلی باشد، اون وقت نوبت به اصل عملی نمیرسه. پس فحص ما فحص از وجود حجت در اونجا. اما در مسئله تمسک به عام در صورت احتمال وجود مخصص در عموماتی که به نحو قانونی یعنی در معرض تخصیص هستند صادر شدن، اینجا در این مسئله به دنبال فحص از وجود حجت نیستیم. برای که به هر حال خواه فحص بکنیم و خواه فحص نکنیم ما حجتی داریم. اون خطاب عام رو به عنوان یک دلیل و یک حجت در اختیار داریم، حجتی به نام اساطیر العموم داریم. اینجا وقتی میخوایم فحص بکنیم، با انجام فحص به دنبال یافتن مخصصی هستیم که به عنوان حجت اقوا بر اصالت العموم تقدم پیدا میکنه، مقدم میشه. یعنی در حقیقت ما از وجود مانع و وجود مزاحم اقوا یا همون دلیل اقوا و حجت اقوا داریم فحص میکنیم که اگر باشه جلوی تأثیر مقتضی رو، یعنی همون حجیت عام و اصالت العموم رو میگیره، و اگر اون مانع و مزاحم اقوا گشتیم و پیدا نکردیم نبود، عموم عام حجت بلا مزاحمه. و خب وقتی حجت بلا مزاحم شد به اون تمسک میکنیم و به اساس عموم اخذ کرده و بر اساس عموم عمل میکنیم. پس فرق در فحص در بین دو باب این شد که در عام و خاص ما فحصمون در مورد وجود مانع و مزاحم اقواست، وگرنه اینجا مقتضی وجود داره، حجت که اصالت العموم باشه وجود داره، اما در اصول عملیه فحص ما به خاطر وجود مقتضی و حجته. میخواییم ببینیم حجتی هست تا نوبت به اصل عملی نرسه یا نیست. این بیان فرق از دیدگاه آخوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.